بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس پاکستان به بی‌نظیر بوتو اجازه ملاقات با رئیس برکنار شده ی دیوان عالی پاکستان را نداد. دولت مالزی در تلاش برای متوقف کردن تظاهرات معترضان در این کشور است. حدود 60 نفر در درگیری‌های شدید سومالی کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. پلیس پاکستان روز شنبه به بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان اجازه داد پس از یک روز بازداشت خانگی اقامتگاه خود را ترک کند، اما او موفق نشد با افتخار چودری رئیس برکنار شده دیوان عالی ملاقات کند. بی‌نظیر بوتو روز شنبه با یک اتومبیل ضد گلوله‌ای تلاش کرد به خانه افتخار چودری برود و با او ملاقات کند، اما خودروهای پلیس راه او را سد کردند. پیشتر در روز شنبه نخست وزیر سابق پاکستان با اعضای ارشد حزب خود، حزب مردم پاکستان، ملاقات کرد. قرار است او در این روز با دیپلمات‌های خارجی نیز ملاقات کند. پلیس ضد شورش مالزی روز شنبه به منظور متلاشی کردن تظاهرات در کوالالامپور پایتخت از گاز اشکاور و شلنگ‌های آب استفاده کرد، در حالی که حدود 30,000 تظاهرکننده به سوی میدان استقلال این کشور حرکت می‌کردند، دست کم 10 نفر بازداشت شدند. تظاهرکنندگان در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات کشور می‌خواندند راهپیمایی کردند. دادگاه تجدید نظر تهران اجرای مجازات زندان شلاق برای دلارام علی از مدافعان حقوق زنان را به مدت 2 هفته متوقف کرد تا پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. دلارام علی از شرکت کنندگان در گرد همایی اعتراضی 22 خرداد پارسال در میدان 7 تیر تهران در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی به 2 سال و 10 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده است. شاهدان عینی در موگادیشو پایتخت سومالی میگویند در درگیری‌های شدید چند روز گذشته میان سربازان اتیوپیایی و شبه نظامیان اسلامگرا حداقل 59 نفر کشته شدند. دست کم 8 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. این افراد روز جمعه در حمله موشکی سربازان اتیوپیایی به منطقه بازار باکارا که صحنه بسیاری از درگیری‌های ماه‌های اخیر بوده است، جان خود را از دست دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید هم شبه نظامیان اسلامگرا و هم سربازان اتیوپیایی با کشتن و مجروح کردن ده‌ها غیر نظامی قوانین جنگ را زیر پا گذاشتند. این سازمان همچنین میگوید ده‌ها هزار نفر از ساکنان موگادیشو هم‌اکنون قادر به خارج شدن از این شهر نیستند و بسیاری از مجروحین به کمک‌های پزشکی دسترسی ندارند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید اعزام نیروهای پاسدار صلح به سومالی تحت شرایط کنونی گزینه‌ای واقع‌بینانه و با دوام نخواهد بود. اتیوپی در سال 2006 به منظور کمک به دولت مرکزی سومالی در مبارزه با شورشیان اسلامگرا سربازان خود را به آن کشور اعزام کرد. در حمله شورشیان افغان در شرق این کشور 6 سرباز ناتو و 3 سرباز افغان کشته شدند. در اطلاعیه که مقام‌های ناتو روز شنبه منتشر کردند آمده است 11 سرباز ناتو و 8 سرباز افغان نیز در این واقعه زخمی شدند. اطلاعیه حاکی درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای شورشی با موشک و سلاح‌های سبک دستی از چند سو به نیروهای افغان و ناتو حمله کردند. فکرون نوبت میرسد به برنامه روابط ایران و آمریکا. در هفته‌ای که گذشت این برنامه را همکارم پریچهره فرزام تهیه کرده است. با هم میشنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. جمعه 11 آبان، 2 نوامبر و باز هم گفتگوها بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران است. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در اروپا است و با متحدان دولت مطبوع خود در این باره گفتگو کرده است. امینه بزرگمهر.
نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه خواستار تحریم‌های بیشتر ایران از جانب سازمان ملل متحد شد. آقای برنز که با نمایندگان 4 کشور دیگر عضو دائم شورای امنیت، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین و علاوه آلمان دیدار می‌کرد، خواهان تحریم شدیدتر ایران شد. در همین رابطه فرانسه و بریتانیا با تحریم بیشتر ایران موافقند. این در حالی است که روسیه و چین، دیگر اعضای دائم شورای امنیت، هنوز موافقت خود با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را اعلام نکردند. در روز پنجشنبه معاون وزارت امور خارجه آمریکا پس از ملاقات با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش گفت واشنگتن به دنبال تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران است.
سه‌شنبه 15 آبان 6 نوامبر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که هنوز 6 ماه از شروع کارش در مقام ریاست جمهوری نگذشته است به دعوت رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. رئیس جمهوری فرانسه متحد جدید آمریکا در پاریس درباره گفتگوهای فشرده تر با ایران است. در دستور کار مذاکرات پرزیدنت بوش و نیکولا سارکوزی علاوه بر مسئله فعالیت‌های اتمی ایران، افغانستان، عراق و لبنان نیز قرار دارد. گزارشی است از ایرانی‌هایی که در عراق توسط ارتش آمریکا بازداشت شده بودند و آزادی آنان. تارا عاطفی.
دریادار گریگوری اسمیت، مدیر بخش ارتباطات نیروی چند ملیتی در عراق، روز سه‌شنبه خبرنگاران را از هویت ایرانیانی که قرار است آزاد شوند آگاه و گفت بسیاری از آنها در دوره جنگ بازداشت شدند. از جمله دو نفر که در حمله سربازان آمریکایی به یک دفتر متعلق به دولت ایران در اربیل در ژانویه گذشته دستگیر شدند. دریادار گریگوری اسمیت گفت به نظر می رسد ایران به قول خود برای متوقف ساختن جریان ورود مواد مورد نیاز ساختن بمب و تسلیحات دیگری که واشنگتن می گوید به شورش و خشونت دامن زده و موجب مرگ صدها سرباز آمریکایی شده عمل کرده است. هفته پیش رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت تهران چنین اطمینان هایی به دولت عراق داده است. جنرال ری اودیرنو فرمانده شماره 2 آمریکا در عراق نیز گفت کاهش عمده‌ای در پرتوبه‌های انفجاری که در 3 ماه گذشته در عراق پیدا شده صورت گرفته است.
چهارشنبه 16 آبان 7 نوامبر و ببینیم رئیس جمهوری فرانسه در کنگره آمریکا چه میگوید درباره برنامه اتمی ایران و مردم ایران.
سخنان رئیس جمهوری فرانسه هنگامی که گفت موفقیت در لیبی و موفقیت در کره شمالی نشان می‌دهد که ایران مجهز به بمب اتمی قابل قبول نیست با کفتر‌های فراوان در کنگره آمریکا روبرو شد. نیکولا سارکوزی سپس گفت ما باید علیه تولید و گسترش سلاح‌های اتمی نیز در کنار یکدیگر بایستیم و در کنار یکدیگر بجنگیم. وی سپس گفت مردم ایران از تمدنی بزرگ آمده اند و در خور زندگی بهتری هستند. آنان نباید منزوی باشند.
و باز هم از ایرانی هایی که قرار است در عراق آزاد شوند. تارا عاطفی.
دو نفر از ایرانی هایی که قرار است آزاد شوند در حمله ماه ژانویه نیروهای آمریکایی به یکی از دفاتر رسمی دولت ایران در اربیل عراق بازداشت شده بودند. دریادار گریگوری اسمیت، سخنگوی ارتش آمریکا گفت هویت 9 ایرانی که قرار است آزاد شوند بعداً اعلام خواهد شد.
تشخیص داده شده که این افراد دیگر تهدیدی برای امنیت عراق به حساب نمی آیند.
دریادار اسمیت می گوید بقیه آنها در زمانهای مختلفی بازداشت شدند و 5 نفر از آنها اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اما ایران اعلام کرده است که این 5 نفر دیپلماتند. آمریکا ایران را متهم می‌کند که سلاح در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی می‌گذارد. یکی از این سلاح‌ها EFP یا پرتابه‌های انفجاری است.
پنجشنبه 17 آبان 8 نوامبر در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا از همکاری نزدیک خود با 5 عضو دیگر گروه 5 به علاوه 1 برای آماده کردن متن قطعنامه سوم اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن میگوید و در حالی که قرار است تا چند هفته دیگر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره چگونگی عملکرد دولت ایران در ادامه غنی‌سازی اورانیوم همزمان به شورای حکام آژانس و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند، آمریکا به همراه متحدان نزدیک اروپایی خود یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا مصمم به اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی ایران است تا رهبران آن کشور را وادارند که از غنی‌سازی اورانیوم دست کشیده و به پای میز مذاکره آیند. در همین راستاست که می‌بینیم نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار رسمی 2 روزه خود از واشنگتن بارها بر همکاری کشور خود با آمریکا در چگونگی رویارویی با جمهوری اسلامی ایران و برنامه اتمی‌اش تاکید دارد و می‌گوید
de la détention de l'arme nucléaire dans les mains des dirigeants actuels de l'Iran C'est pour la France inacceptable.
فرضیه وجود سلاح اتمی در دست‌های رهبران کنونی ایران برای فرانسه غیر قابل قبول است.
هر دو رئیس جمهوری در کنفرانس مشترک خبری خود که ساعتی پس از نیمروز چهارشنبه هفتم ماه نوامبر در خانه جورج واشنگتن تشکیل شد، درباره ایران به تفصیل سخن گفتند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
I believe it is important for us to send clear signals to the Iranian government that the free world understands the risks of you trying to end up with.
به باور من این مهم است که ما همگی یک پیام روشن به دولت ایران بفرستیم. این پیام که جهان آزاد خطرات ناشی از تلاش‌های شما را برای دستیابی به بمب اتمی درک می‌کند و در نتیجه ما با همکاری با یکدیگر کوشش می‌کنیم ببینیم که آیا افراد منطقی در داخل دولت ایران هستند، کسانی که بر این باورند که راه بهتری در پیش رو وجود دارد.
در این حال هر دو رئیس جمهوری بر این تاکید داشتند که حساب مردم ایران از حساب رهبری ایران جداست. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در همین باره گفت:
Every time I give a talk about Iran, I make sure I speak to the Iranian people and I want them to hear once again that we discussed your country today. That we believe
هر بار که من درباره ایران صحبت می‌کنم، می‌خواهم مطمئن شوم که با مردم ایران نیز صحبت می‌کنم و می‌خواهم آنان یک بار دیگر بشنوند که ما درباره کشورشان امروز صحبت کردیم. بشنوند که ما بر این باوریم که مردم ایران آینده روشنی خواهند داشت. بشنوند که ما به تاریخ و سنت‌های آنها احترام می‌گذاریم. اما به هر حال گروهی اداره حکومت را بر عهده دارند که تصمیماتشان مردم ایران را از بقیه مردم جهان منزوی می‌کند.
پرزیدنت بوش درباره برنامه اتمی ایران گفت:
The idea of Iran having a nuclear weapon is dangerous. And therefore now is the time for us to work together to diplomatically solve this problem. We spent a lot of time on this.
فکر این که ایران دارای بمب اتمی باشد فکر خطرناکی است و در نتیجه اکنون وقت آن است که ما با همکاری با یکدیگر از طریق دیپلماسی این مشکل را حل کنیم.
روز چهارشنبه هفتم نوامبر شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: فرانسوی‌ها در این زمینه یک شریک حیاتی برای آمریکا هستند. ما با همکاری با یکدیگر تهدید بالقوه‌ای را که از سوی برنامه اتمی ایران متصور است مد نظر قرار می‌دهیم. من گمان می‌کنم دیدگاه هر دوی ما درباره پیامدهای بالقوه ایران از دستیابی به سلاح اتمی یکی است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: در حال حاضر چین و روسیه در برخی از تاکتیک‌ها تفاوت‌هایی با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 دارند. تفاوت تاکتیک در این که مراحل بعدی چیست؟ اما همگی بر این عقیده ایم که اگر ایران به مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌اعتنایی کند، این مهم است که یک قطعنامه جدید دیگر در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسد. نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره برنامه اتمی ایران و همداستانی آنان با ایالات متحده آمریکا. هومن سیسان.
خبرگزاری رویتر میگوید عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس با نگرانی‌های ایالات متحده مبنی بر اینکه برنامه اتمی ایران پوششی برای تولید جنگ‌افزار است، همداستان هستند. کشورهای عرب خلیج فارس که بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهانند، از آن بیم دارند که در صورت درگیری بین ایران و آمریکا به محیط زیست منطقه آسیب وارد شود. خبرگزاری رویتر اضافه می‌کند آمریکا همچنین حضور نظامی بزرگی در خلیج فارس دارد که اعراب منطقه را در معرض امکان اقدامات تلافی جویانه ایران قرار می‌دهد.
و آخرین خبر در مجموعه روابط ایران و آمریکا در هفته که گذشت آن است که در پی تحریم‌های جدید این کشور یعنی آمریکا، پرداخت وامی به ارزش 5,400,000 دلار از سوی بانک جهانی به ایران متوقف شده است. بانک جهانی از طریق بانک ملی ایران وام خود را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داده است، ولی به دلیل قرار گرفتن نام بانک ملی ایران در فهرست نهادهای تحریم شده از سوی ایالات متحده، ارسال وام بانک جهانی موقتاً به حال تعلیق درآمده است. شب خوش.
مکنون نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه مجله جوانان که محمد زرقامی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
نگاه تازه. سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه که شنبه شب دیگه ای رو با ما قسمت کردن با برنامه خودشون. امشب هم سفره نگاه تازه خالی نیست و پای این سفره یه هنرمند جوون نشسته. هنرمندی که موفق شده اولین آلبوم رسمی هوی متال فارسی رو تو ایران منتشر کنه. قبل از اینکه به سراغ این هنرمند بریم، از همه اونایی که هفته پیش پیغام گذاشتن ممنونم. با بعضیاشونم که پیشنهادی داشتن و عنوان کرده بودن تماس گرفتم که امیدوارم بازم با برنامه خودشون در تماس باشه. امشب در نگاه تازه فرشید اعرابی، نوازنده، آهنگساز و خواننده با ماست. فرشید خواننده‌ای که تونسته تو سال 82 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تهیه آلبوم پنهان رو دریافت کنه. اولین آلبوم هوی متال فارسی. آلبومی که توش عرفان و اعتراض در هم آمیخته تا ترکیب ژنتیکی تازه‌ای با رنگ خاکستری متولد بشه. ترکیبی که میشه اونو به قول بعضیا تجربه گرایی موسیقی متال با حال و هوای آینی دونست. فرشید از تهران. صدای خسته مرا به آج میکشانم، به چشم روشن هم نمیرسانم. معمولا طرفدارای موسیقی هوی متال تصویر ویژه‌ای از این موسیقی ارائه میدن که یه وجهش اگه اغراق نکنیم تیرگی و تاریکیه، درست مثل آهن سرد. اما آلبوم تو چه شباهتی به این فضا میبره؟
تقریبا از سال 77 78 من کم کم داشتم کار میکردم و به نتیجه رسیده بودم که میتونیم استفاده کنیم از اشعار فارسی و کارم تقریبا جدی درآمد، یعنی زیاد حالت تقلیدی اون شکلی که باید 100% تقلید بکنیم نه، یه فرم خاص خود ایرانی شو دیگه. از سال 79 من آلبومم حاضر بود که پروسه ارشادش تقریبا 4 سال طول کشید تا 82 من تونستم آلبومو منتشر کنم. در صورت مسئله ارشاد یه مقدار کار من تحت شعار قرار میده، نه من تمام بچه‌ای که از طریق وزارت ارشاد اگه بخوام کار کنن خب یه چارچوبی رو باید رعایت کنن. اینه که خب اگه دست و پالمون بازتر باشه طبعا کار قوی‌تر و با دیزاین‌های بهتری میتونه تموم بشه.
مسئولانی که باهاشون سر و کار داشتی بیشتر دغدغه‌شون چی بود و اصلا هیچ بک‌گراند ذهنی از موزیک هوی متال داشتن؟
در واقع سیاست وزارت ارشاد یه مقداریش ثابته ولی توی زمانهای مختلف یه بخشایش متغیره، واقعا آدم نمیتونه حساب کنه. یه موقع مجوز میدن، یه موقع میبینی 3 سال تیپ این کار نمیتونه مجوز بگیره. در صورت شیرها شما باید یه سری مقرراتی رو انجام بدی که خب اونا همه میدونن. ولی در مورد خود نوع موسیقی، خب موسیقی راک تقریبا میشه گفت که زیاد مثل موسیقی پاپ رو دور نبود. توی پریودی یه مقدار این گروه‌ها بیشتر کار کردن ولی خیلی کوتاه مدت بود و باز دوباره کار ما مشکل تر شد و این موسیقی مقداری محدود تر شده که باز برمیگرده به متغیر بودن سیاست که مثلا الان تو این دوره باز یه مقداری سختگیر تر شده.
چقدر سختگیریشون بر اساس شناختشون از موسیقی بود؟ چقدر تحت تاثیر تبلیغاتی که معمولا علیه موزیکای غربی توی ایران رایجه بودن؟
در هر صورت ما متخصص این سبک رو واقعا نداریم تو وزارت ارشاد. خود من شخصا میخواستم که واقعا به مسئولین همین کار خودمون برسونم که بابا چطور تو معماریمون خب از کارهای فرنگی استفاده میکنیم بعد رنگ و بوی ایرانی میدیم. در مورد موسیقی هم همین جوره، اگه گروه های هستن که ترویج پرخاشگری و حالا تبلیغاتی که خودشون دارن با قیافه ها و شکلایی که میسازن از خودشون مال فرهنگ اونجاست. من خواستم یه جوری ثابت کنم تو این موسیقی که حرکت تندتری داره، اکتیو تره، با یک فکر خوب میشه تلفیق کرد به دور از پرخاشگری، به دور از ذهنیت های فرهنگ غرب. متاسفانه مسئولین کم لطفی میکنن، یعنی اگه میدون رو باز کنن حداقل بر بچه‌هایی که این طرز فکر رو دارن که آقا مقوله موسیقی جای خودش، فرهنگ ما هم جای خودش، ما میتونیم به اون یک تکنولوژی از اون استفاده کنیم، به نقطه سومی مثلا مثل راک فارسی.
اما پیش از انتشار رسمی آلبوم پنهان، گروه‌های دیگه‌ای هم که توی عرصه موزیک راک کار می‌کردن اقدام کرده بودن برای مجوز آلبوم ولی نتونستن مجوز بگیرن. در پنهان چه چیزی نهان بود که تونست مجوز بگیره؟
فکر میکنم یک سری استانداردهایی رو من تو آلبوم رعایت کردم. مقوله ارشاد اینا رو اصلا بذاریم کنار، در رابطه با آهنگسازی، در رابطه با انتخابش، در رابطه با تلفیقش رو موسیقی، حالا این که من پایین خوندم یا بالا خوندم یا مثلا هیوی متال باید حتما تو اکتاف فریاد بزنه، اون یه مقوله جداست که من خواستم از یه کنتراست استفاده کنم، موسیقی در اوج، کلام پایین، مثل مرشی خانی. در هر صورت فکر میکنم یه مقداری چارچوبا توش بیشتر رعایت شده بود.
این ایراداتی که میگی محتوایی بود، تکنیکی بود یا اصلا در چارچوب موسیقی جایی نداشت؟
ببینید این پروسه 4 سال که هست، خب یه سری من اول خودم در رابطه با شعرها شخصی اقدام کرده بودم که 6-7 ماه طول کشید تا با تازه فهمیدیم که از طریق شخصی فایده نداره، رد کرده بودم همه رو، باز دوباره از طریق شرکت مثلا 4 ماه بعدش اقدام کردم، ولی در مجموع خب شعرها بعد یه جای عوض میشد که شد و در مورد خوندن خودمون یه مقدار رعایت کردیم، خب میدونستم زیاد نباید بالا بشه پایین گرفتم، یا در رابطه با درام همینجور، اینکه در صورت چون میدونستیم و تجربهشو داریم که در اصل چه جور موسیقی رو میشه اینجا بیشتر کار کرد، اون نکته رو رعایت کردیم.
چون میدونم که تو در عرصه موسیقی تئاتر و سینما هم کار کردی، تهیه آلبوم پنهان چقدر تحت تاثیر تجربه های قبلیت بود؟
خب سالها موسیقی راک رو کار کرده بودم، ولی توی زمانی بین سالهای 73 تا 72 همون 67 بیشتر دنبال موسیقی متن، موسیقی فیلم بودم، یعنی موسیقی تصویر، و غیر از اینکه کار جان ویلیامز و ماریکونه و این اساتید اونورا خیلی دنبال میکردم، بیشتر گرایشم آهنگسازای ایرانی بود، از قبیل آقای منفردزاده، آقای واروژان، آقای بابک بیات، خدا رحمتشون کنه، آقای حنانه، بیشتر این موسیقی ها رو دنبال میکردم، آنالیز میکردم، کار میکردم، در صورت خیلی وابسته بودم، مخصوصا موسیقی آقای منفردزاده رو و خواننده عزیزمون فرهاد. این که من فکر میکنم اون نگاه هم از بدن این جنس موسیقی گرفته شده، بیشتر تأثیرم اون موسیقی ها بوده.
شادیه شکن تنه قلک پول بحشت کم شدن سکه
تو اون وقت موزیک هوی متال رو از عالم ناسوت جدا کردی و در آلبوم پنهان به عالم لاهوت بردی.
من با یکی از اشعار مولانا هم پنهان واقعا رفتم توی فضایی، توی خانواده بزرگ شدم که خب پدرم ساز سنتی میزنه و معمولا حافظ میخونه، ولی همیشه این مقوله رو با موسیقی سنتی میدیدم، یعنی احساس میکردم اینا لازم و ملزوم همه، ولی موقعی که واقعا اون شعر رو خوندم و اون ریفی که شد ساخت آهنگ و تو ذهنم اومد، واقعا نقطه شروعش همونجا بود، یعنی احساس کردم که این ضربه آهنگ شعر چقدر اکتیو، چقدر حماسیه، این اون عرفان ستار یه بحثه، دف یه بحثه، این ریتم شکستی راک هم یه بحثه، خب اینم آقا یه آزمایشه، چرا یه شخصیت بزرگ مثل مولانا محدود بشه؟ موسیقی سنتی و محلیمون جای خودشو داره، ولی ما احتیاج به یه موسیقی‌های استاندارد دنیا هم داریم و فکر میکنم همه از اینجا شکل گرفت که در صورت امسال هم یونسکو سال مولانا اعلام کرده و در واقع میشه گفت ما نماینده این شخص هستیم و باید معرفیش کنیم، نه کشوری مثل ترکیه که تصاحب کرده با این داره که مولانا مال هست.
مولانا بهانه این حرکت تازه است، اما فقط این نیست، تو حتی تو این را برای نشون دادن حسن نیتت ستاره 5 پر رو که سمبل هوی متاله به ستاره 8 پر که نمادی اسلامیه تبدیل کردی.
میگم که مسئولین یه ذره کم لطفی میکنن، تمام سعیم این بود که ما از یک تکنولوژی داریم استفاده میکنیم، فرهنگمون رو زیر پا نمیذاریم، اگه واقعا اون تعصب راکو بذاریم کنار، خب من این ستاره 5 پر تبدیل بشه به 8 پر واقعا برای خود من یه آرزو بود که آقا ما یکی از طرح‌های شیعی رو که تو کاشیکاری مسجدمون هست، طرح شمسه که من یه گوشه بالایش رو با طرحمون گفتیم کشیده تر کنیم که ایستایش بهتر شه، و حتی اینم باز دوباره مورد پسند زیاد واقع نبود و حتی خیلی از مغازه‌دارایی که پوستر می‌زدن فرداش مثلا می‌دیدیم که برداشتن، گفتن اعتراض کردن به ما.
خب اما تو همین مسیر ایرانیزه کردن موزیک هوی متال چقدر تحت تاثیر گروه‌های مشهور بودی؟ چون بعضی کارات پهلو میزنه مثلا به کارای سیستم آو داون.
وقتی اون مرحله اولی رو میزنه طرف از خودش واقعا چیزی نداره برای ارائه دادن. خب کاور میکردیم از کارهای آیرون میدن، دی پرپل، جو ساتریانی، سانتانا، کامل. برای همینم این موسیقی نیست که ما ادعاشو داشته باشیم. موسیقی هست که بارها شنیدیم از بچگی و الان در هر صورت به مرحله رسیدیم که میتونیم اجرا کنیم. ولی تأثیر اونجوری من واقعا نگرفتم. تا اونجایی هم که تونستم خواستم که ملودیام حداقل ملودیای خط گیتار تو کمتر گروهی شنیده بشه یا شنیده نشده بشه. چون این سبک ما نیست. چون اون موقعی که وودستاک بودم، اون موقعی که اینا مسیر موسیقی راک رو گذروندن تو اون 50-60 سال، ما اصلا این موسیقی رو نداشتیم که. نهایتا تو ایران آقای کوروش اقوانی مثلا اون جنسی کار میکردن.
قد بلندم رو کمون چشمش سیاهه، وای 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 همسرت پیدا نشد در مختیاری، وای وای وای.
البته در کنار مولانا از ترانه‌های عباس روشنزاده که من زیاد نمی‌شناسمش و دوست دارم که تو بیشتر ازش برامون صحبت کنی و محمود استاد محمد که کارگردان تئاتر و قبلا هم ترانه آهوی پرکرشمه رو ازش با صدای مارتیک شنیدیم استفاده کردی.
من داماد آقای استاد محمد هستم. به افتخار بزرگیه که نصیب حالم شده. خیلی ازشون چیز یاد گرفتم در زمینه موسیقی. در رابطه با دوست عزیزم عباس روشنزاده که تقریبا شاگردان قدیمی من هستن و گیتار پیش من کار میکردن و از همون اوایل من دفتر شعرشون رو میآوردم. دقیقاً جریان مال 15 سال پیشه که من واقعا احساس میکردم که شعرهای خوبی میگن، که بعد دیگه قسمت شد و سالها بعد توی مجموعه پنهان بیشتر شعرها از عباس عزیز که اگه دقت کنین اشعارش وزن و رنگ تقریبا فرمت مولانا است. و اینکه از ایشون تو آلبوم جدیدم هم که الان مرحله ارشاد رو داره میگذرونه استفاده کردم. همینجور اشعار جناب محمود استاد محمد که واقعا قلمشون رو دوست دارم.
خب صحبت آلبوم جدید تو کردی، دوست دارم برای مخاطبا بیشتر از این آلبوم بگی.
تقریبا میشه گفت 8 رک دوست عزیزم نیما نواپور درامز کار زده و دوست عزیز دیگرم آرش مقدم گیتار بیس زده. بقیه کارشو خودم کردم، سازهای الکترونیک و گیتار و ریتم گیتار و کار دیگرشو تنظیم و شنیدن خودم کردم. تو همون کاتگوری راک هستش، یه کوچولو به نیو متال میزنه. سعی کردم تقریبا نقد بچه‌ها رو اجرا کنم. تو فضای بالاتری خواننده میخونه و تنوع ریتم‌ها تقریبا بیشتره. خب مهمترین مسئله میگم هم گرفتن درام زنده است و اینکه اشعارم تقریبا یه ترکم از مولاناست، یه ترکم از آقای محمود استاد محمده، یه ترکم هم خودم تقریبا جسارت کردم و شعر گفتم. 4 تا ترک دیگرش از آقای عباس روشنزاده است. در صورت امیدوارم ارشاد مجوز به اون بده و این کار بید بیرون.
و یه سوال که فکر میکنم خیلی ها دوست دارن از فرشید عرابی بپرسن، اگه مسئله مجوز نبود آلبوم پنهان چقدر با اینی که هست تفاوت پیدا میکرد؟
نه واقعا من این اشعار رو پسندیدم. خب در صورت یه بیت عوض شده، دو بیت عوض شده، خب باز دوباره شاعر زحمتش رو کشیده، زحمت داشته برای ما، باز دوباره بعد میخوندیم. ولی در مجموع اون نقطه نظرم همینه که میخواستم. من الان بیشتر از این چیزی که خوندم نمیتونم بخونم و از این چیزی هم که ساختم بهتر نمیتونم بسازم. و اینجوری هم نیست که بگم اگه فضا راحت تر بشه مثلا من سبک دسمتال میزنم. نه، من اصلا اون سبک رو دوست ندارم. من در این مقدار اکت رو دوست دارم، بیشترش رو دوست ندارم.
یه شب دیگر رو با برنامه نگاه تازه سپری کردین با من. یادتون باشه برای برنامه خودتون به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیام بزنید و البته سوژه های درخواستتونم بگین، تا اونجایی که مقدور باشه حتما روش کار میکنیم. برنامه امشب رو با کار تازه ای از فرشید عرابی به پایان میبریم. هفته خوبی رو سپری کنیم.
شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر عناوین مهمترین خبرها را خواهید شنید. ستاره ما در شهر خالی ما